أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. یکی از اشکالات برطرت و مسئله عقاب بود که حاصل اشکال این بود که اگر از راه لزوم طلب جمع بین الضدین در ترتب و خطاب ترتبی مشکلی نباشد، ولی از جهت تعدد عقاب مشکل پیدا می شود و نمیتوان ملتزم به خطاب ترتبی شد. مرحوم آخون خودشون در بحثشون، بحث به تغییرات، از این اشکال جواب دادند. حاصل جواب مرحوم آخون این بود که تعدل الامر و تعدل العقاب هر کدوم ملاک خاص خودش را دارد که با دیگری تلازم ندارد. روی نصاب ممکنه وجه برای تعدد الامر وجود داشته باشه، ولی تعدد عقاب مصحح نداشته باشه، مورد نداشته باشه. ملاک تعدد امر اینه که مستلزم طلب جمع بین الضدین نشود. ممکن هست ترتب این مشکل را حل بکنه که چون در خطاب ترتبی مهم، امر به مهم معلق هست بر اسیان اهم، همین تعلیق بر اسیان ممکنه مشکل طلب الجمع بین الضدین را حل بکنه. خب اگر مشکل حل شد، از ناحیه تعدد الامر اشکال به قول به ترتب وارد نمیشه، ولی از نظر عقاب ملاک تعدد عقاب اینه که بیش از یک فعل مقدور مکلف باشد. اما اگر فقط یک فعل مقدور مکلف باشد، اونجا با عقاب باید واحد باشه، تعدد عقاب معنا نداره. خب در خطاب ترتبی با توجه به اینکه مکلف فقط قدرت بر یک فعل داره، قدرت بر اتیان کلل فعل این را ندارد، تعدد عقاب مورد نداره. اما تعدد الامر اینجا مصحح داره و جایزه، که مصححش هم همون تعلیق خطاب مهم به اسیان اهم. این حاصل جواب مرحوم آخون. برای اینکه بله مسئله روشن‌تر بشه، در ضمن انقل دو قول مرحوم آخون مطالبی در اینجا فرمودن. انقل میگه اگر شما تعدد الامر را فرض کردید، قبول کردید، چه فرقی هست بین امرین متعددینی که اسیان اهم به نحو شرط متقدم باشد، در اون عقد شده باشه، و بین جایی که اسیان الاهم به نحو شرط متأخر عقد شده باشد. در جایی که اسیان الاهم به نحو شرط متقدم عقد شده باشد، اونجا که یقیناً تعدد عقاب هست، تعدد الامر موجب تعدد عقاب هست، وقتی در اونجا تعدد الامر موجب تعدد عقاب شد، در خطاب ترتبی که خطاب مهم مشروط به اسیان اهم علی نحو شرط متأخر هست، اینجا هم باید تعدد عقاب باشه. نمیشه تفکیک کرد، تفصیل داد بین این دو مورد. اون جایی بین جایی که معصیت اسیان به نحو شرط متقدم افتاده باشد، که مولا بگوید در ابتدا بگوید که این کار را انجام بده و اگر معصیت کردی در بعد از معصیت بعد از در زمان متأخر باید فعل مهم را انجام بدی. در اونجا در اون موارد تعدد العقاب تعدد الان موجب تعدد العقاب میشه. در خطاب ترتبی که به نحو شهر متأخر است اینم باید مثل همون باشه دیگه، وجه نداره که بین اینها تفکیک بشه. این انقلتی است که به عنوان اشکال به جواب مرحوم آخوند در اینجا مطرح شده. مرحوم آخوند در مقام جواب فرمودن بین الموردین فرق واضح هست. در جایی که خطاب در جایی که اسیان الاهم به نحو شرط متقدم عقد شده باشد، اینجا معلوم هست که مستحق دو تا عقاب هست، چون اون در زمان اول خطاب مهم خطاب اهم را اسیان کرده است، در زمان دوم بعد سقوط اهم که مولا میگوید حالا که اهم را معصیت کردی مهم را انجام بده، الان در این ظرف هم معصیت کرده است. مخالفت با امرین دو مرتین اتفاق افتاده. مره اولا همون اسیان الاهم بود، مره دوم اسیان مهم بود. مثالش را به همونجا فرمودند که مثلا اگر مأمور باشد به خروج معرفه اقامه مناسک حج، وقتی نرفت مولا امر میکنه حالا که نرفتی، حالا که نمیتوانی حج را انجام بدی، در بلدت که هستی این کار را انجام بدی. خب در اینجا دو بار معصیت محقق شده، یک بار فی ترکی الخروج معرفه لاقامت مناسک الحج، این یه بار. بار دوم مره ثانی هم اون که مولا گفته بود حالا که نرفتی در بلد تحصیل بعد تعذر خروج الرفقه، بعد تعذر الان این کار رو انجام بده، کار دوم رو انجام بده. خب این مکلف یک بار با امر اهم مخالفت کرده در زمانی که امر واحد بود، یه بارم با امر مهم. بعد با توجه به این که بعد اسیان الاهم قدرت بر مهم را داشت، تکلیفی متوجه او شد، علا رغم قادر بودن بر اتیان المهم، مهم را هم ترک کرده است. خب اینجا معلوم هست که استحقاق داره عقوبتین را، مستحق دوتا عقوبت است. در اسیانی که به نحو شرط متقدم عقد شده باشد، تعدد الامر موجب تعدد العقاب می شود، چون مخالفت مرتین دو مرتبه اتفاق می افته، برخلاف خطاب ترتبی که در اون اسیان الاهم به نحو شرط متأخر عقد شده است. چرا؟ به خاطر اینکه در خطاب ترتبی مفروض این هست که در زمان واحد دو تا خطاب متوجه مکلف شده، در زمان واحد دو تا خطاب متوجه مکلف شده است، در حالی که مکلف قدرت بر امتثال هر دو خطاب را ندارد. خطاب به او میگفت ضدین را انجام بده، مقتضای جمع بین خطابین این بود که ضدین را انجام بده، ولی او امکان امتثال نداره. خب با توجه به که امکان امتثال هر دو را نداره، یک فعل بیشتر مقدور او نیست، امکان امتثال هر دو را نداره، معصیتی که اینجا تحقق پیدا میکنه فقط نسبت به احد الخطابین معصیت است، چون امتثال احدهما ممکن بود، امتثال هر دو که ممکن نبود. با توجه به این که امتثال یکی ممکن بود، ترک مکلف ترک کرده است، معصیت در بین معصیت واحده است و عقاب هم بر همون بر اسیان همون احدهما میشه، نه اسیان کلیهما. به خاطر اینکه اگر عقوبت بشود بر دعا می شود از مصادیق عقاب بر مالا یقدر علیه المکلف و ترتب این رو نمیتونه حل کنه. ترتب ولو تعدد الامر را از راه تعلیق مهم بر اسیان الاهم بتواند حل بکنه، ولی مشکله تعدد عقاب را نمیتونه حل بکنه، چون امتثال کلیه ما مقدور مکلف نیست. در نتیجه عقاب بر ترد میشود عقاب بر امر غیر مقدور. پس بر حاصل جواب مرحوم آخون این شد که اگر ما در خطاب ترتب اگر تصحیح کنیم و تسلیم بشویم صحت خطاب ترتبی را و تعدد الامر را، مشکل را در ناحیه امر از جهت وحدت به اتحاد حل بکنیم، ولی از جهت عقاب مشکل همچنان وجود داره، رو این حساب نمیتوان این رو به عنوان اشکال بر قائلین به ترتب مطرح کرد. که قبلا در خود کفایه به عنوان اشکال مطرح شده، نه این به عنوان اشکال نیست. قائل به ترتب ممکنه تعدد الامر قائل بشه، ولی تعدد العقاب را قائل نباشه. این فرمایشات مرحوم آخون در بحث اونی که در تقریرات بحثشون بوده. ولی مناقشه که نسبت به این فرمایش مرحوم آخون وجود داره اینه که اینکه در کلام مرحوم آخون آمده حاصل جواب مرحوم آخون این بود که تعدد الامر با تعدد العقاب اینا دوتا ملاک جداگانه دارن، دون حساب تلازم نداره. اشکال اینه که نه، اینطور نیست. همونطور که تعدد عقاب متوقف هست بر اینکه ماه و المقدور بیش از یک فعل باشه، ولی اگه یک مقدور فقط یک فعل باشد، عقاب باید عقاب واحد باشه. عقاب متعدد نمی شود. با وحدت فعل مقدور تعدد عقاب ممکن نیست. همونطور که در ناحیه تعدد العقاب ریشه محذور عدم قدرت هست و تعدد مقدور مصحح تعدد العقاب هست، در ناحیه امر هم مسئله به همین نحوه. تعدد امر هم متوقف بر این هست که مکلف قدرت و تمکن بر بیش از یک فعل داشته باشه، و الا اگر ما هو المقدور برای مکلف فقط یک فعل باشه، تعدد الامر معنا نداره. تعدد الامر هم دائر مدار تعدد مقدور هست. اگر ما هو المقدور یک فعل باشه، بیش از یک فعل مقدور مکلف نباشه، دو تا امر تعلق متوجه مکلف بشه، این ممکن نیست. خب اگه با توجه به این که ملاکن اینطور هست، با هم دیگه هر ملاک هر دو، هم ملاک تعدد، تعدد العقاب، هم ملاک تعدد الامر، امر واحدی از شیء واحدی هست، اگر در به قول شما ترتب بتواند تعدد الامر را توجیه بکنه از راه تعلیق امر به مهم بر اسیان الاهم، اگه بخواد توجیه بکنه بگه چون معلق هست پس دو تا امر صحیحه، این راه تصحیحش غیر از این نیست که بگوید در این خطاب مهم چون معلق هست، در تقدیر اسیان الاهم مکلف قدرت بر مهم دارد. اگه بخواد تصحیح بکنه خطاب مهم را در کنار خطاب اهم، از راه تعلیق وجهش فقط همین هست که گفته بشه به این که مکلف بعد امر به اهم شده است به خاطر اینکه اهم مقدور مکلف هست. امر به مهم اگر مطلق بود، نسبت به مهم به نحو مطلق در کنار امر به هم قدرت نداره، ولی اگر امر به مهم مشروط به اسیان الاهم هست، اگه مشروط به اسیان رحم و معلق باشه، در تقدیر اسیان، در تقدیر ترک اهم، مکلف قدرت بر مهم داره. پس یک مقدور دیگه اضافه می شود به مقدور اول که فعل اهم باشه. این که فرمودید خطاب در خطاب در تعدد الان ممکنه گفته بشود ترتب، بله ترتب کافی هست و بله کافی هست برای اینکه خطاب مهم را درست بکنه که به نحو تعلیق هست. اگر بخواد درست بکنه، راهی غیر از مقدور کرد، مقدور یعنی مقدور کردن اهم در این تقدیر نداره، در این ظرف نداره. خب اگر مقدور، اگر تعلق خطاب و امر به مهم در این ظرف اسیان صحیح بود، به خاطر مقدور بودنش در کنار مقدور بودن اهم، اگه ترتب این مقدار قدرت داره که این را حل بکنه، عقاب را هم حل میکنه، چون در تقدیر ترک اهم مکلف قدرت بر مهم به قدرت بر ترک مهم هر دو را داره. اگر مولا او را عقاب بکنه بر ترک مهم، عقابش عقاب صحیح هست، عقابش علی امر لا یکون و مقدورا نیست. چرا؟ به خاطر اینکه میتوانست اهم را انجام بدهد، مخالفت کرده، عقاب داره. میتوانست در ظرف ترک اهم، میتوانست مهم را انجام بدهد، میتوانست فعل ثالث را انجام بده. خب اگه انجام نداد، علی رغم قدرتش نسبت به امتثال مهم اون را انجام نداد، عقاب، بله عقاب بر مهم در کنار عقاب بر اهم صحیح میشه. بله بنابراین قائلین به ترتب میگویند تعلیق مشکل را حل میکنه، ولی چطور مشکل را حل میکنه؟ حلش به اینه که یک مقدوری در اضافه بر مقدور اول که امر باشه اون را توجیه میکنه و تصحیح میکنه، مقدور دیگه ای ارائه میکنه در مقابل مقدور، در مقابل اهم که مقدوره. خب اگه ترتب این مقدار بتونه اثر داشته باشه که امر را از این جهت حل بکنه، همین از راه عقاب هم میتونه مشکل رو حل بکنه. اینکه بین اینها ما تفصیل بدیم، تفکیک بکنیم، بگیم این یه ملاکی داره غیر از ملاک دومی، تمام نیست. این یه اشکال، یه ملاقشه به جواب مرحوم آخون در بحث اونی که در تقریرات بود. مناقشه دوم اینه که بر اساس اون مقدمه‌ای که مرحوم نائینی برای تقریب اشکال تعدد العقاب ذکر فرموده بودن که می‌خواستن این اشکال تعدد العقاب را مطرح تقریب بکنن، تقریب کاملی از این اشکال ارائه فرمودن. بر اساس مقدمه‌ای که مرحوم نائینی در اون تقریب اشکال آوردن، تکلیف و امر مولوی در جایی صحیح است که مستتبع استحقاق عقوبت باشه، با همون توضیحی که مرحوم نائینی دادن. فرمودن امر مولوی در جایی صحیح است که بتونه دایی للمکلف بشود، احوال فعل داعویت داشته باشه برای مکلف، و از اونجا که داعویت خطابات نسبت به نوع مکلفین به خاطر مستتبه لاستحقاق العقاب هست، مستتبه بودن لاستحقاق العقاب، چون نوع مردم که امر مولا را به عنوان انه امر صادر من المولا که اطاعت نمی کنن، خوفا من العقاب اطاعت میکنن. خب رو این حساب امر مولوی مرحوم نائینی فرموده است در اون توضیحی که صحیح نیست، مگر اینکه مستتبع استحقاق عقوبت بشه. با توجه به این مقدمه که مرحوم نائینی در تقریب اشکال تعدد عقاب فرموده اند، خب اینجا گفته میشه که در خطاب ترتبی دو تا امر هست، آیا هر دو امر این وصف استتباع لاستحقاق عقاب را دارد یا ندارد؟ اگر هر دو امر این وصل را داشته باشد که مستتبه عقاب است، که باید تعدد عقاب را قائل بشیم. اگر بفرمایید نه، از این دو تا امر هر دو مستتبه و مستلزم استحقاق عقوبت نیست، فقط یکی از اینها مستتبه عقوبت هست و اونم امر به اهمه، نمی شود ملتزم شد که اینجا در کنار امر به اهم، امر به مهم هم امر مولوی هست، همون تقریبی که در کلام مرحوم نهاین اومده اینجا پیاده میشه. اگر مخالفت دو امر موجب تعدد اقام نشود، موجب تعدد اقام نشود، بر اساس اون بیان مرحوم نهاینی باید اینجا موجب تعدد اقام نشود، این مستلزم اینه که دو تا امر مولوی نباید در بین وجود داشته باشه، چون اگه دو تا باشه که دو تا اقام بیاره، اگر موجب تعدد اقام نشه کشف می شود که ماهو و امر مولوی یکی بیشتر نیست و اونم امر به اهم و امر به مهم، امر به ارشاد باید بشه. پس جواب مرحوم آخون در تقریرات از اشکال تعدد عقاب، جواب مرحوم آخون نمیتواند این اشکال را حل بکنه که بفرماید ما ممکنه مقایل به تعدد الام بشویم، تصحیح بکنیم، تسلیم بشویم صحت امرین را، صحت خطاب ترتبی را، ولی در این حال در قسمت عقاب قائل به وحدت عقاب بشیم. این جواب جواب تامی نشد. مرحوم نهاینی از این اشکال تعدد عقاب جواب دادن که جوابشون به تفصیل بیان شده. مرحوم نهاینی فرموده بودن که در این که در اشکال گفته شده آیا این دوتا هم مستتبه یک عقاب هست یا دو عقاب، مرحوم نهاینی فرمودن ما ملتزم میشیم به این که مستتبه دوتا عقابه، مکلف در مخالفت اهم و مهم معن مستحق دو تا عقاب هست، این ملتزم به این شر می شویم و اشکال مستشکه که اشکال مرحوم آخون در کفایه و غیر ایشون باشه که اشکال کرده بودن چطور دو تا عقاب مستحق دو تا عقاب بشود و حال اینکه لا یقدر علا امتثال کل الامرین، فقط قدرت بر امتثال عهد الامرین را دارد، اگر با فرض اینکه قدرت فقط بر اتیان عهد الفعلین هست، عقاب بر مخالفت دو تا دک امر باشه، تعدد عقاب باشه، می شود از مصادیق عقاب بر غیر مقدور. این اشکال را مرحوم نهاینی فرمودن ما جواب میدیم، هم جواب نقضی هم جواب حلی. جواب نقضی مرحوم نهاینی به بحث واجبات کفاییه بود، جواب حلی هم دو تا جواب داشت با اون توضیح مفصلی که در این قسمت بود. قبلا هم بیان شد که در این قسمت فرمایشات مرحوم نهاینی بحث به تقریرات فواید، عبارات فواید و مطالب فواید، اینجا توضیحش بهتر از اونی در اجول اومده. جواب نقضی نقض به واجبات کفاییه بود، جواب حلی هم دو تا جواب بود. این نقض به واجبات کفاییه به این تقریب بود که اگر وحدت عقاب و تعدد عقاب دائر مدار امتثال واحد و امتثال متعدد باشد، دائر مدار این باشه، لازمش اینه که در واجبات کفایی هم یک عقاب بیشتر محقق نباشد، چون در واجبات کفایی هم امتثال واحد ممکنه، همه مردم که نمیتوانن جمع بشن سر این واجب کفایی رو انجام بدن، امتثال از بعض المکلفین صادر میشه و حالا که عقاب بر اند ترک جمعی همه مستحق عقوبت میشود، پس معلوم میشود تعدد عقاب دائر مدار تعدد امتصال نیست، دائر مدار وحدت، دائر مدار تعدد امتصال نیست. ممکن هست با وحدت امتصال عقاب متعدد بشه. این حالا این توضیحش را ولو تکرارم هست، توضیحش بیان میشه چون در این قسمت مرحوم های صدر مناقشه دارن در این بیانات مرحوم نائینی، باید مرحوم فرمایشات مرحوم نائینی معلوم بشه، بله یعنی یه بار مطرح بشه تا ببینیم اشکال وارد هست یا اشکال وارد نیست. اشکال نقضی این بود، تقریب نقض چی بود؟ تقریب نقض اینه که مرحوم نائینی فرمودن تعدد عقاب و وحدت عقاب دائم مدار امکان امتصال های متعدد و وحدت امتصال نیست. اگر بخواد دائم مدار این باشد، لازمش اینه که در واجبات کفاییه یک عقاب بیشتر ثابت نباشد، و حال این چون امتصال بیش از یک امتصال ممکن نیست. این اشکال نقضی بود، اشکال جواب نقضی بود. جواب حلی اینه که اونچه که بله در ترتب عقاب مدخلیت دارد اینه که حل میشه با این جواب، هم مسئله واجبات کفایی حل میشود، هم مسئله تعدد عقاب در ترتب حل میشه. فرمودن اون چی که در تعدد عقاب و وحدت عقاب باید ملاحظه بشود، در ترتب عقاب کلن، در استحقاق عقوبت، در هر تکلیفی، در هر تکلیفی ترتب عقاب، در ترتب عقاب باید ملاحظه بشود، اینه که آیا این بله متعلق این تکلیف فی حد نفسهی با قطع نظر از افعال آخر، با قطع نظر از افعال آخر خود متعلق تکلیف مقدور مکلف هست یا نه. از جهت متعلق باید متعلق تکلیف را فی حد نفسهی در نظر بگیریم، نه به ملاحظه جمع بین این فعل و فعل آخر. جمع وجه نداره، چون اجتماع متعلق با شی آخر با فعل آخر دخالتی در ثبوت تکلیف نداره. تا ما در مقام تعدد، در مقام ترتب عقاب این متعلق را مجتمعاً مع الغیر ملاحظه بکنیم، هم در ناحیه متعلق و هم در ناحیه مکلف به تکلیف باید ببینیم که اون شخصی که مکلف به این فعل خاص شده است، اون شخص قدرت دارد، خود اون شخص فی حد نفسهی مستقلاً با قطع نظر از مکلفین دیگر آیا قدرت بر انجام این کار دارد یا قدرت بر انجام این کار ندارد. باید خود مکلف اون تکلیف را در نظر بگیریم، نه اینکه مکلف را مع فرض اجتماعش با افعال، با افراد دیگر، با مکلف دیگر در نظر بگیریم. اجتماع وجه نداره، ملاحظه اجتماع وجه نداره، چون مکلفین دیگر که در ثبوت تکلیف به زید مثلا نقشی ندارن که ما اونها را ملاحظه بکنیم. این جواب فرمودن ملاک در ترتب عقاب، برای اینکه ببینیم عقاب کجا صحیح هست کجا صحیح نیست، در هر تکلیف باید متعلق خودش را فی نفسه و مکلف به این تکلیف را فی نفسه ملاحظه کنیم. خب با توجه به این مطلب فرمودن ما به خطاب ترتبی که در نظر بگیریم دو تا امر داریم دیگه، یکی امر به اهم، یکی امر به مهم. هر کدوم از اینها متعلق، هر کدوم از اینها را که در نظر بگیریم مقدور مکلف هست، مکلف قدرت بر اهم را دارد، روی حساب بر ترک الاهم عقاب می شود، قدرت بر فعل مهم فی حد نفسهی را دارد و بله و وقتی مخالفت کرد عقاب می شود. این جواب حلی اول. جواب حلی دوم هم این بود که اگر اجتماع و جمع دخالتی داشته باشد، که ما نمیگیم دخالت داره، اگه دخالتی داشته باشد در ترتب عقاب، باید شما جمع بین الاسیانین را در نظر بگیرید، جمع بین الاسیانین را، نه جمع بین الامتصالین را. چون عقاب بر عصیان و مخالفت مترتب می شود نه بر امتثال. باید ببینید که آیا جمع بین العصیانین مقدور مکلف هست یا مقدور مکلف نیست. ما اگه اینجا رو نگاه بکنیم میبینیم که مکلف قدرت بر جمع بین العصیانین را دارد، قدرت بر عصیان الاهم را دارد و قدرت بر این دارد که اگر اهم را عصیان کرد مهم را عصیان مهم هم اضافه بشه به عصیان الاهم یا اضافه نشه قدرت و بله مهم را انجام بدهد. در فرض ترک اهم میتواند ترک مهم را اضافه بکنه به اهم، میتواند نه اضافه نکنه. اضافه کردن ترک المهم به اینه که به سراغ فعل ثالث بره، میتواند فعل ثالث را انجام بده، میتونه انجام نده. خب چون قدرت بر جمع بین العصیانین دارد عقاب متعدد میشه، چون دوتا عقاب هست دیگه، دوتا معصیته، دوتا مخالفته، یکی عصیان الاهم، یکی ذمیمه کردن عصیان المهم به عصیان الاهم. این بله جواب حلی دوم مرحوم ناینی. مرحوم آیسر در اینجا فرمودن که هم بله جواب حلی جواب نقضی مرحوم ناینی قابل مناقشه و اشکال هست و هم جواب حلی، ولی اون جواب حلی که در کلام مرحوم سعد اینجا در بحث عنوان شده اون جواب دوم حلی هست که هم قبلا هم بیان شد که مرحوم خویی هم در جواب از اشکال همین جواب حلی دوم مرحوم ناینی رو مطرح کردن که عقاب بر معصیت هست، مکلف قدرت بر جمع بین عصیانین را دارد دیگه، دو تا نسبت به اونی را که موجب العقاب هست متعدد شده، چون متعدد شده عقاب هم متعدد می شود. اون جوابی که از مرحوم ناینی نقل کردند همین جواب حلی دوم فرمودند. بله هر دو تا جواب، چه جواب نقضی چه جواب حلی، هر دو قابل مناقشه هست. مناقشه نسبت به جواب نقضی مرحوم ناینی که نقض فرموده بودن مقام را، خطابین ترتبیین را، امر به اهم و امر به مهم علی نحو ترتب را به واجبات کفاییه، فرمودن بین مقام و واجبات کفاییه فرقه. با توجه به اینکه فرق بین اینها وجود دارد وجهی نداره که ما قیاس بکنیم مقام را، عقاب تعدد عقاب در مقام را به تعدد عقاب در واجبات کفاییه. فرقشون در چیه؟ فرمودن در واجبات کفاییه، بله در واجبات کفاییه همه مکلفین، تک تک کل من المکلفین قدرت بر امتثال تکلیف را دارن و قدرت که عرض هست احتیاج به محل دارد، بر محل این قدرت و معروض این قدرت تک تک مکلفین به نحو انحلاله، چون قدرت عرضه، محل میخواد دیگه. محل این قدرت در واجبات کفاییه رو شما چی میخوای قرار بدید؟ بعض المکلفین الان به نحو تعیین بخواد قرار بدید، این ترجیح بلا مرجع میشه. جامع به ما هو جامع بخواهید قرار بدید، جامع به حد جامعیش که وجود نداره، وجود خارجی نداره، که معروض برای و محل برای قدرت که عرض هست باشه. فرد مردد قرار بدید، فرد مردد هم واقعیت خارجی ندارد که بخواهد بله معروض این قدرت قرار بگیره، این عرض قرار بگیره. پس لا محاله معروض این قدرت تمام مکلفینه، تمام افراد مکلفین معروض این قدرت هستند. وقتی همه هر کدوم از اینها به استقلال ما نگاه بکنیم قدرت بر انجام فعل را دارد و در این حال مخالفت میکنه، خب اونجا تعدد عقاب معنا داره، توجیه میشه، اونجا مشکل نداره چون تمام تک تک افراد قدرت داره. ولی در محل کلام که تضاهم بین تکلیفین هست و بین دو تا فعلی که متعلق تکلیف هست تضاد وجود داره، خب اینجا قدرتی که در اینجا نسبت به فعلین یا فعل واحد وجود داره، اینجا قدرت عرضی است که معروض او و محل او این مکلف خاصه دیگه، که دوتا خطاب به او توجه پیدا کنه. اینجا چون قدرت شخص خاص میتواند، یک همون شخص واحد میتواند معروض قدرت باشه، خب اینجا گفته میشه که این شخص قدرت بر کلل فعلین ندارد، پس عقاب بر او صحیح نیست، تعدد عقاب در کار نیست، قدرت بر عهد الفعلین داره. اون توجیهی که در واجبات کفاییه برای تعدد العقاب به کار برده میشه اینجا را نداره. اونجا به خاطر اینکه قدرت متعدد شده به خاطر تعدد مکلفین، قدرت متعدد شده، ولی اینجا قدرت قائم به شخص خاص. پس این بله جواب نقضی مرحوم نائینی، جواب نقضی تمام نیست، نمیشه مقام را با اونجا قیاس کرد. بعد فرمودن جواب حلی هم تمام نیست. حالا این فرمایش مرحوم های سعد که اشکال کردن به جواب نقضی مرحوم نائینی، آیا این اشکال وارد هست یا نه؟ خب برای اینکه معلوم بشه این که این اشکال وارد است یا نه، باید برگردیم خود همون تقریبی که مرحوم نائینی برای این نقض کردن، تأمل در اون تقریب بکنیم. مرحوم نائینی در این بله در اون تقریب در حقیقت فرمودن که ملاک تعدد عقاب و وحدت عقاب، وحدت امتثال و تعدد امتثال نیست. بله ببخشید، ملاک بله همینطور که عرض کردم، مرحوم نائینی اینطور میفرماید که ملاک این نیست. چرا ملاک این نیست؟ این را در جواب حلی رو بیان کردن، جواب حلی اول که مرحوم آقای سعد اون جواب حلی رو از مرحوم نائینی ذکر نکردن، ولی در فواید اصلا جواب اصلی همون جواب حلی اول هست. با توجه به توضیحی که مرحوم نائینی در جواب حلی اول دادن، این نقض واردی هست و بیانات مرحوم های سعد نمیتواند این نقض را خراب بکنه، اشکال بر این نقض حساب نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه مرحوم نائینی فرمودن در توضیح در جواب حلی فرمودن برای صحت عقاب بر مخالفت هر تکلیفی باید اون تکلیف را فی حد نفسهی نسبت به متعلق اون تکلیف را با متعلقش مستقلن در نظر بگیریم، ببینیم مقدور مکلف است یا نه. نه اینکه متعلق این تکلیف را در فرض اجتماعش با متعلق آخر بخواییم در نظر بگیریم. همانطور که در صحت عقاب برای نسبت به افراد مکلفین که آیا همه مکلفین عقاب می شوند یا عقاب نمی شوند، باید هر مکلف به این تکلیف را مستقلن نسبت به فعل متعلق تکلیف در نظر بگیریم، ببینیم قدرت دارد یا قدرت ندارد. اگه قدرت داشت، 10 نفر قدرت داشتن، هر 10 نفر عقاب می شود. اگر فقط 1 نفر قدرت داشت، همون 1 نفر عقاب می شه. باید کل من المکلفین را مستقل از دیگری ملاحظه بکنیم، نه اینکه در حالت اجتماع با دیگری ملاحظه بکنیم. اونی که ملاک در صحت عقوبت هست، در تعدد و وحدت عقوبت هست، اینه. نه اینکه امتثال در بین، امتثال ممکن، امتثال واحدی هست یا امتثالهای متعدد ممکن است، مقدور مکلف است. این ملاک نیست، این تأثیر نداره. اونی که تأثیر داره اینه که هر مکلفی را نسبت به اون باید در نظر بگیریم، و الا اگه امتثال واحد رو بخوایم در نظر بگیریم نقض می شود به واجبات کفایه. اما این قاعده ای که مرحوم ناینی اینجا ارائه فرموده که ما برای ترتب عقاب در هر خطابی باید متعلق او را فی حد نفسیهی و مکلف به این خطاب را مستقلن فی حد نفسی در نظر بگیریم، این قاعده دیگه از قضایایی است که قیاساتها معها، دلیلش در خود کلام مرحوم ناینی آمده، فرموده به خاطر اینکه قوام از فرمایشات مرحوم ناینی استفاده میشه، برای اینکه قوام هر تکلیفی به متعلق اون تکلیف، فعل متعلق تکلیف و مکلف به این تکلیف. تکلیف در حقیقت یک نسبتی هست، یک ربطی هست بین مکلف که مولای آمر باشه، اونو فعلا کار نداریم، و از یک طرف بین و مکلف به تکلیف که باید عمل رو انجام بده و اون فعل متعلق تکلیف هست. قوام تکلیف به این دو ستا هست، فعلا اون مکلف را کار نداریم، این دوتا هست. قوام تکلیف به این دوتا هست که هر تکلیف خاصی اگه زید بله مکلف شده است به اتیان فعل الف، قوام این تکلیف به اون فعل الف هست که متعلق تکلیف هست، و خود زید که مکلف به این تکلیف هست. خب ما برای اینکه ببینیم عقاب در اینجا بر مخالفت الف عقاب صحیح هست یا صحیح نیست، باید ببینیم که آیا این فعل الف مقدور مکلف هست یا نیست. خود فعل الف به عنوانه، چون تکلیف به عنوان الف خورده است دیگه، باید ببینیم فعل الف به عنوان مقدور مکلف هست یا نه. زید که مکلف بود، خود زید تکلیف به زید به خصوصی شده است دیگه، زید مکلف به این تکلیف، باید ببینیم که زید قدرت بر این را دارد فی حد نفسی، تکلیف به شخص او شده، به یک نفر شده، باید ببینه این یک نفر قدرت بر این را دارد یا قدرت بر این را ندارد. با توجه به اینکه قوام تکلیف به متعلقش هست و به مکلف به اون تکلیف هست، برای اینکه ببینیم چون و عقاب هم بر قدرت هست، وجهی نداره که در ترتب عقاب ما اجتماع این متعلق را با فعل آخر در نظر بگیریم، چون فعل آخر اجنبی از تعلق تکلیف به اون الف بود هستی. وقتی بی رفت به او هست، چرا ما در ترتب عقاب بخوایم اون را در نظر بگیریم؟ این که نباید در نظر گرفته بشه، لا عبرته، در عبارات فواید این بود که لا عبرته به اجتماع متعلق با متعلق آخر، و اشش همینه به خاطر اینکه اون از قوام تکلیف خارجه. خب وقتی از قوام تکلیف خارج هست، مکلف هم خارج بود، وجهی نداره که ما بخوایم اینها را در ترتب عقاب و در صحت عقوبت منظور بداریم. جواب اینکه مرحوم ناینی نقض کرده است به واجبات کفایه، نکته نقضش اینه که همونطور که در بله همونطور که هر مکلفی باید فی حد نفسیهی ملاحظه بشود، نه اینکه این مکلف را مجتمعاً مع سایر مکلفین ملاحظه بکنه، چون نقشی نداره، مکلف آخر در این تکلیف نقشی نداره، در نسبت متعلق هم باید هر متعلقی را فی حد نفسیهی ملاحظه بکنیم. نکته تنظیر مقام به واجبات کفایه این بود، و اینکه بله نسبت به واجبات کفایه این بود به خاطر اینکه ما باید در همون حدود تعلق تکلیف و اطراف تکلیف قدرت را در اون حدود ملاحظه بکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.